به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که حالتون خوب باشه و امروز هم فرصت کنید ما رو با برنامه خودتون همراهی بفرمایید. همچون برنامه های گذشته، امروز هم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی، نویسنده و محقق مطالب تاریخی هستیم که ضمن اظهار خوشبختی به ایشان در ابتدای برنامه سلام و خیر مقدم عرض میکنیم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
بسیار ممنون هستیم. وقت شما عزیزان رو نمیگیرم. خدمت همکاران محترممون در اتاق فرمان هستیم. سوالاتی رو که رسیده هم برای ما پخش خواهند کرد.
ضمن سلام عرض خسته نباشید، مثلا از استاد پیشوایی بپرسیم که در رابطه امام نهم و امام دهم علیه السلام از نظر تاریخی کارکردشون، معاصرینشون و کارهای سیاسی و فرهنگی که کردن برای ماها که هستیم خیلی کم در این اهمیت ها رو از امام نهم تا امام یازدهم خیلی کم اطلاع و آگاهی داریم. در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید و برای هر کدوم حداقل شرایط زمانشون و سایر معاصرین خودشون بیشتر توضیح بدن تا با این اهمیت ها ما بیشتر آشنا بشیم. متشکرم. خداحافظ.
خب ما هم متشکر هستیم از این دوست گرامی، در خدمتتون هستیم.
ائمه آخری ما امام عسکری علیه السلام و امام هادی عمدتاً در سامرا این بزرگواران را حکومت‌های عباسی اسکان داده بودند و اون زمان مرکز خلافت بود و بلکه مرکز سیاسی و نظامی حکومت بود. بیشتر چیزهای سیاسی و نظامی را منتقل کردن به شهر سامرا. اونجا در واقع این ائمه بزرگوار تحت نظر بودند، تحت کنترل شدید بودند و مثلا امام عسکری سلام الله علیه عسکری میگفتن. عسکر به معنی ارتش و لشکر، یعنی به این معنا بوده که امام عسکری در واقع در یک پادگان در یک منطقه حفاظت شده نظامی حضرت را جا دادند. پس از اینجا معلوم میشه که این بزرگواران و همچنین امام نهم علیه السلام اینا در زمان خلفای بنی عباس زندگی میکردن، با خلفای بنی عباس معاصر بودن، به شدت کنترل میشدن، به شدت مراقبت میشدن، هر گونه رفت و آمد اینها زیر نظر جاسوس ها و عوامل اطلاعاتی دولت وقت بود، دولت غاصب و ظالم عباسی بود. ولی در این حال ائمه علیه السلام با وجود همه اون شرایط نامساعد کارهای فرهنگی انجام میدادن، شایر تربیت میکردن. مثلا یکی از راه هایی که در واقع ابتکار عمل ائمه علیه السلام بود، البته از زمان امام صادق سلام الله علیه بود، ولی در زمان ائمه بعدی چون کنترل و محدودیت زیاد شد طبعا گسترش بیشتری پیدا کرد و اون عبارت بود، ما اسمش گذاشتیم شبکه ارتباطی. یعنی ائمه علیه السلام ارتباطات پنهانی برقرار کردن با شیعیان هر جا که شیعه بوده، بغداد، قم، نیشابور، مصر، عرض کنم در ایران آوه، یه مراکزی بوده که مراکز تجمع شیعیان بوده. از طرف دیگه وکیل و نماینده نصب کردن در هر منطقه و هر نماینده نمایندگان زیر دست و زیر مجموعه هم داشت، تقسیم کار شده بود. اینها مرتبط میکردن شیعیان را با ائمه. اموالی که شیعیان میخواستن به امام برسونن اینا تحویل میگرفتن به امام میرسوندن. سوالات و شبهات و مسائل اینها را شیعیان را جمع میکردن به اطلاع امام میرسوندن، جواب امام را میگرفتن به اینا میرسوندن و اینجور. این شبکه ارتباطی بسیار بسیار مهم بوده و آدم در بد به نظر تصور میکنه که خب ائمه علیه السلام، امام عسکری، امام هادی و قبلا امام سبا سلام داری، خب اینا که محدود بودن پس چه کاری میکردن؟ آدم تو نخ این سازمان وکالت و شبکه ارتباطی وکالت بره، آدم میبینه که چه حجم عظیمی از کارها را دور از چشم دستگاه مسلط عباسی انجام میدادن. و در این مورد توصیه میکنم کتاب ارزشمندی که دوست و صدیق مکرر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری به نام سازمان وکالت نوشتن، این را حتما مطالعه بفرمایند. سازمان وکالت، تعریف جناب آقای دکتر محمد رضا جباری. آدم خب این کتاب میخونه متوجه میشه که چه کارهای عظیمی انجام میدادن با تمام این چیزا. بنابراین ائمه علیهم السلام فعالیت های علمی میکردن، فعالیت های فرهنگی میکردن، از طریق نامه ها، از طریق نمایندگان، از طریق مکاتبات و امثال اینا. در خصوص سوال خاصی که راجب امام عسکری سلام الله علیه پرسیدن، در یک جنبندی میشه مجموعه فعالیت های امام عسکری سلام الله علیه را در 7 بند ما جنبندی کنیم. فهرستش اینا میشه: 1. کوشش های علمی، فعالیت های علمی و فرهنگی میکردن. ایجاد شبکه ارتباطی، همون که عرض کردم، سازمان وکالت و ارتباطات گسترده با شیعیان. فعالیت های سری، امام فعالیت های سری میکردن که خیلی نمونه های جالبی در تاریخ داریم، یعنی ارتباطاتی که با شیعیان داشتن و اینا جزء اسرار بود. مثلا یه بار امام یک نماینده داشت به نام عثمان ابن سعید عمری، این روغن فروش بود، سمان میگفتن، روغن فروش بود، ولی این روغن فروشی به اصطلاح پوشش ظاهری بود. این تو این ظرفای روغن، زیر پوشش روغن فروشی فعالیت هایی میکرد. یه روز امام عسکری سلام‌الله چوبی را داد به خادمش، فرمود که این را ببر بده به اون، به عثمان ابن سعید عمری در سامر را. این خادم نمیدونه این چی چوبیه، برای چی این را باید ببره. این چوب بود، تیرکی بود، و این در راه رفت، در یک کوچه تنگ مواجه شد با ماموران دولتی که اسب و قاطر و شتر و اینجور چیزا بار می بردن. کوچه هم تنگ بود، اینا مزاحم همدیگه شدن. این خادم با اینا درگیر لفظی پیدا کرد و با چوب زد به یکی از حیوانات، اونا چوب شکست، از لای چوب کلی نامه ریخت بیرون. معلوم شد که اینا مثلا جاسازی شده بوده، این نمی باید خود خادم هم بدونه. حالا جدیان لو نرف، حضرت توبیخ کرد، چرا رفتی بونه درگیر شدی، چرا این کار کردی؟ خب ما مأموریتی به جواب بزنیم، اصلا تا اینقدر سری بوده. اینا خیلی جالبه. حمایت و پشتی مالی از شیعیان بوده. بعضی از شیعیان مخصوصا شخصیت ها مهم حمایت مالی می شدن، از طریق اینا اموالی پخش می شد بین شیعیان. مورد پنجم، تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم میشه. گاهی رجال مهم میشه روحیشون رو میباختن تو تعیین‌ها و فشارها، امام به اینا تقویت روحی میداد، اینا دلگرمی میداد که روحیشون نبازن. ششم، استفاده گسترده از آگاهی غیبی. ائمه ما علیهم السلام علم غیب داشتن، ولی قرار نبوده از علم غیب همه جا استفاده کنن. یه خودش بابیه. یه وقتی قبلا توضیح دادیم چی شد، مناسبتی شد، باز بیشتر توضیح عرض میکنم. ولی امامت امام عسکری سلام علیه چون جا نیفتاده بود و علم غیب یکی از ویژگی های امامه، امام عسکری ناچار شده بود که از علم غیبش بیشتر استفاده کنه تا امامت جا بیفته. و ازدا مکرر اخبارای غیبی میکرد، مثلا میفرمود این زندانی 3 روز دیگه آزاد خواهد شد، فلان آدم تو یه نوزادی مثلا با این خصوصیت برای تو به دنیا خواهد آمد، یا مثلا 3 روز دیگه خبر مهمی از پایده خواهد آمد که چند روز دیگه خلیفه کشته می شود. بنابراین امام عسکری سلام الله علیه ناگزیر بود استفاده گسترده از آگاهی غیبی بکنه. یه فعالیت مهم و چشمگیر امام عسکری سلام الله علیه هم این بود که شیعیان را آماده می کرد برای ارتباط محدود با امام بعدی، که غیبت امام زمان سلام الله علیه حضرت مهدی که بیش میاد یه مرتبه ارتباط شیعیان با امام وقت قطع بشه اینا از حالا عادت کنن. بنابراین امام عسکری سلام الله علیه کم کم شیعان را عادت کرد که مصیر نباشن دونه دونه بیان امام را ببینن. اگر مطلبی دارن نامه بنویسن، مطلبی دارن از طریق نماینده امام با امام تماس بگیرن. کلن قطع نشده سبا، ولی خورد خورد مردم را آمده سازی میکرد برای تحمل غیبت. آمده شو میکرد شیعیان را که مصیر نباشن دونه دونه نفر به نفر بیان امام را ببینن.
بسیار خوب، متشکر هستیم جناب استاد پیشوایی از بیانات شما.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
ضمن خسته نباشید، از استاد پیشوایی سوالی داشتم که در رابطه با کتاب علی نزد ائمه اطهار برای ما توضیح بدن که آیا این کتاب کتابیست مثل لوح محفوظی که نزد پیامبر گرامی اسلام بوده یا کتابی دیگه است، یا درباره صحف حضرت زهرا سلام الله علیها اگر توضیحاتی دارن برای ما بدن. خیلی متشکرم. سید جعفر هاشمی از مدرج.
خب ما هم متشکر هستیم از این دوست گرامی که از زهران از رشت تماس گرفته بودن، اینطور که بنده شنیدم. جناب استاد پیشوایی به نظر می اومد که هرچند زحمت کشیدن ولی سوالشون نیاز به توضیحاتی داشت. اولا فرموده بودن که کتاب علی نزد ائمه مثل لوح محفوظ نزد پیغمبر است، که خود لوح محفوظ نیاز به معنی کردن داره و آیا نزد رسول خدا بوده. بعد صحیفه حضرت زهرا اگر درست باشه،
بله،
درباره این هم پرسیده بودن. در خدمتتون هستیم.
بله، همینجور که فرمودید اینجا بحث لوح محفوظ نیست. لوح محفوظ از اصلاحات قرآنی، اون یه مقوله دیگه هست و بحثش را باید در تفسیر خوند و مطالعه کرد. و حالا بخوایم وارد لوح محفوظ بشیم و معنای لوح محفوظ را بگیم، اصلا جاش نیست و مربوط به بحث ما نیست،
در این برنامه نمی گنجه،
وقت برنامه را میگیره. اما در قسمت بعدی سوالشون فرمودن صحف حضرت فاطمه، صحیحش صحیفه حضرت فاطمه سلام الله علیها است
یا مصحف فاطمه هم درسته گفته
بشه؟ بله، مصحف فاطمه یا صحیفه فاطمه. راجع به مصحف حضرت فاطمه هم خیلی وقتم نیست ظاهرا،
بله صحبت شده در برنامه
چند ماه پیش بود
و به نظرم میاد که بیش از یک بار هم به اون پرداختیم.
بله پرداختیم. بنابراین بارها عرض کردیم برنامه‌ای که قبلا توضیح دادیم بار دیگه بخوایم توضیح بدیم تکرار مکررات میشه، برای شنوندگان عزیزی که قبلا شنیدن ملال آور میشه. اما راجع به کتاب علی علیه السلام، من خدمت این سوال کننده گرامی، شنونده گرامی و سایر علاقمندان توضیح عرض میکنم. کتاب علی علیه السلام با املاء رسول خدا، مجموعه احکام حلال حرام در ابواب مختلف فقه بوده که رسول خدا می فرمود و املا می کرد و امیر المؤمنین علی علیه السلام در طول سالها اونها را یادداشت می کرد و جمع‌آوری می کرد و مورد استفاده بود و جزء ودایع امامت منتقل شد به ائمه بعدی علیهم السلام.
بله.
اون زمان چون نوشته ها را، حتی قرآن مجید که به تدریج نزول گردآوری می‌کردن، مسلمان یادداشت می‌کردن، عمدتا روی پوست حیوانات نوشته ها را می‌نوشتن، مقداری هم روی کتف حیوانات یا پوست نازک درختان و امثال اینها می نوشتن و نوشته ها را یادداشت می کردن و جمع‌آوری می کردن. در کتابای ما وارد شده که حجم کتاب علی علیه السلام، یعنی مقدارش، به قدری بوده که اگر اونها را لوله می کردن که می دونیم قدیم کاغذها و فرمانها اینا را می پیچیدن لوله می شه. حالا بعضی از فیلم ها و سریال های تاریخی نشون می دن که نامه ای که آورده طرف قاصد و پیک لوله ایه و باز می کنه. قدیم لوله می کردن. به قدری حجمش زیاد بوده، یعنی مطالبش زیاد بوده، که وقتی لوله می کردن به اندازه ران یک شتر می شده، یعنی ضخامتش اینقدر می شده، حجمش زیاد بوده. و این عرض کردم که رسول خدا احکام حلال حرام معارف اسلامی و جزئیات شریعت اسلامی را به علی علیه السلام آموزش می داده و املا می کرده و او یادداشت میکرده و اینها بعدها از طریق ائمه علیهم السلام منتقل شده به روات و محدثین شیعه و از طریق محدثین شیعه وارد شده مقدار زیادی از اینا در کتب حدیثی ما. حالا من نمیدونم این سوال کننده گرامی اطلاعات عربی داره یا نه، میتونه از منابع عربی استفاده کنه یا نه، ولی طبعا در میان شنوندگان این برنامه حوزوی ها افراد تحصیل کرده حتما هستن. من آدرسم عرض میکنم، مرحوم استاد آیت الله احمدی میانجی رحمت الله تعالی علیه در کتاب مکاتیب و رسول در اوائل کتاب به مناسبت موضوع کتاب که میثاق‌ها، عهدنامه‌ها، نامه‌ها و قراردادهای رسول خدا است، موضوع این کتاب، به مناسبت موضوع این کتاب در اوائل کتاب بحث کرده و اثبات کرده که قسمت‌هایی از مطالب کتاب علی علیه السلام امروز هم در کتب حدیثی ما مثل کافی مرحوم کلینی، مثل تهذیب، مثل تهذیب مرحوم شیخ طوسی که ناز کتب اربعه شیعه هستند، مثل من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق که از کتب اربعه شیعه هست، و مثل وسائل شیعه که در واقع جمع‌آوری شده و مجموع کتب اربعه است، در این کتاب ها وارد شده، به صورت حدیثی نقل شده و سلسله سند حدیث نهایتا منتهی میشه به کتاب علی علیه السلام در ابواب مختلف فقه. فقه ما 51 52 بابه، از طهارت یعنی غسل و وضو و اینا شروع میشه تا به قصاص و حدود و دیات و قضاوت منتهی میشه، یعنی بیش از 50 موضوع، بیش از 50 حوزه فقهی هست. مثلا کتاب هم میگن کتاب طهارت یا باب طهارت، صلات یعنی نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، متاجر یعنی کسب و کار و داد و ستد، نکاح یعنی ازدواج، طلاق، اطعمه و اشربه یعنی خوردنیا و آشامیدنیا، حدود و قصاص یعنی کیفرهای اسلامی، مجازات های اسلامی، دیات یعنی دیهی که به اشخاص کشته شده، مجروح شده باید پرداخت بشه، قضا یعنی قضاوت، صید شکار کردن، ایمان یعنی قسم یاد کردن، ارث. مشخصا در این جور ابواب فقهی،
بسیاری از ابواب فقهی هستن دیگه،
بله، از احادیث موجود در کتاب علی علیه السلام امروز در این کتابای ما هست و مرحوم آیه احمدی میانجی که از اساتید بزرگ حوزه علمیه مقدسه قم بودن رحمت الله علیه، ایشون زحمت کشیدن در این باره تحقیق کردن و به صورت نمونه 74 مورد، یعنی 74 حدیث در مجموع کتب حدیثی ما به عنوان نمونه ایشون پیدا کرده و متن حدیث را آورده که سلسله سند حدیث نهایتا میرسه به کتاب علی علیه السلام. بنابراین جمع‌بندی میکنم، کتاب علی علیه السلام مجموعه احکام حلال حرام شرایع اسلام بوده، امیرالمومنین علی علیه السلام اونا را از رسول خدا گرفته بوده و یادداشت کرده بوده، رسول خدا به او املا کرده بوده، حضرت اینا را یادداشت کرده بودن و این بوده که جزء میراث ها و ودایع امامت به ائمه بعدی هم منتقل شده. یه بحث هست که منشأ علم ائمه علیهم السلام چی بوده که همه چیز را میدانستن و مثل ماها هیچ وقت نمی گفتم باید برم مطالعه کنم، یاد من بیارید مراجعه میکنم جوابشو به شما بدم، اینجوری نبوده، حاضر بودن جواب سوالات را میدادن. بحث هست که منشأ علم ائمه علیهم السلام چی بوده، جواب منشأش چند چیز بوده، یکیش احادیث نبوی بوده که از جدشون رسول خدا از این طریق و به طرق دیگه و از جمله از طریق مصحف حضرت فاطمه به اونا منتقل شده بوده. البته در مورد مصحف حضرت فاطمه در اینجا اضافه میکنم، این یه جمله تکرارم باشه نداره، اضافه میکنم که در مصحف حضرت فاطمه حلال و حرام نبوده، حوادث بوده، پیشگویی ها بوده، حلال و حرام توش نبوده. اما کتاب علی علیه السلام شامل احکام و حلال و حرام و اینجور مسائل بود.
بسیار خوب، متشکر هستیم، پاسخ این شنونده محترم رو دادید. امیدواریم که بقیه شنوندگان هم در باره سوال از قبیل مصحف حضرت فاطمه زهرا که چندین بار هم قبلا پاسخ داده شده بود و سوالاتی از این قبیل انشاءالله پاسخ خودشون رو گرفتن
و در این مورد و همچنین در مصحف حضرت فاطمه از کتاب مکاتب الرسول غفلت نفرمایند
انشاءالله.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید. ضمن تشکر از برنامه و رادیو خیلی خوبتون، خواستم جناب آقای پیشوایی زحمت بکشن 2 تا سوال جواب بدن. یکی این که در شبهای 21 ماه رمضان اکثر وعاظ این مطلب رو مطرح میکنن که بعد از 3 روز که حضرت علی علیه السلام ضربت خوردن و شهید شدن، وقتی که از دفن ایشون برمیگشتن، عده فقیر تو راهو دیدن که میگفتن 3 روز قبل یه نفر میومد به ما سرکشی میکرده. من سوالم اینه که حضرت علی که مطمئنن منضبط ترین فرد بودن، چرا تو این 3 روز گذاشتن که اولا این صحیح هست در مرحله اول، ولی واقعا چرا 3 روز گذاشتن که فقیرانی بدون غذا و نون بمونن؟ این یک سوال. و سوال دوم این که یکی از وعاظ فرمودن که حضرت علی بیشتر از 30 تا فرزند داشته، اینم زحمت بکشید این که واقعا صحیح هست و از چه زنایی بوده. خیلی ممنون، متشکرم.
ما هم متشکر هستیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. ایشون 2 تا سوال داشتن که سوال اولشون ابتدا شنیده شد. در سوال اول ماجرای معروفی که بعد از دفن و به خاک سپاری مولا امیرالمومنین اتفاق افتاده که در خرابه ای ظاهرا فقیری بوده و امام حسن و امام حسین و دیگر فرزندان به اون رسیدن و بقیه ماجرا که این شنونده گرامی تعریف کردن، حاصل کلام اینه که آیا اولا این مسئله صحت داره، این روایت که بعد از دفن همچین فقرایی اظهار ناراحتی کردن که 3 روزه کسی به ما سر نمیزنه، این یک سال، و اینکه چرا اصلا امیرالمومنین گذاشتن این 3 روز باقی بمونه در حالی که خب زنده بودن و وصیت‌هایی هم می‌کردن در اون 1-2 روز که مجروح بودند.
اول توضیح ارز کنم که خرابه نبوده، در خانه بوده ولی در حومه شهر بوده،
اونجور که گفته میشه
در خانه بوده، منتها در حومه شهر بوده و اون شخص نابینا بوده، راه به جایی نمی برده و میبایست اونجا کسی بهش رسیدگی کنه. ضمن سوالشون بود که این اولا کجاست، آیا صحت داره یا نه. عرض میکنم که تو اونجا که بنده اطلاع دارم، این را امادالدین طبری از علمای قرن هفتم شیعه در کتاب کامل بهایی آورده، یعنی کتاب مال قرن هفتمه، نه از منابع قدیمی. البته این کتاب معروف شده به کامل بهایی، اشتباه نشه کلمه بهایی، چون این کتاب را مؤلف بزرگ این کتاب به وزیر به نام بهاءالدین اهدا کرده، معروف شده به کتاب کامل بهایی. هم کتاب الکامل فی سقیفه که اهدا شده به وزیر بهاءالدین یا مسئول دیوان اصفهان در اون زمان به نام بهاءالدین، ولی نام کامل کتاب الکامل فی سقیفه است.
بله.
و مؤلفش هم عمادالدین طبریه، نه اون طبریه مورخ مشهور و حتی نه طبری شیعی دلائل و نویسنده دلائل الائمه، یا نه اون طبری که مؤلف المسترشد دلائل الامامه،
دلائل الامامه دلائل.
بله. این طبری دیگه است. مرحوم حاجی عباس قومی در فواید الرضویه که زندگی نامه علما شیعه، از زندگی نامه این عمادالدین طبری هم آورده.
بله.
بنابراین تو اونجا که اطلاع داریم در قرن هفتم این قضیه را در کامل بهایی یا الکامل فی سقیفه نوشته و دیگران از او آمدن گرفتن، و اگر وعاظ محترمم میگن ظاهرن ریشش
به اینجا
میرسه. بنابراین یه بحثیست که یک عالمی در قرن هفتم این را آورده، باید بررسی کرد که این آیا در منابع قدیمی ترم هست نیست، ولی ریشش اینه. و اما برفرض این که اصل قضیه را بپذیریم که بگیم اصل قضیه درست بوده، چنین قضیه بوده، این را راجع به اخلاص علی علیه السلام بحث میکنن که حضرت تعمد داشت که خودش شخصا به او برسه و کسی هم از این خدمت علی آگاه نباشه. شون یه جمله خیلی خوبی داشتن که گفتن علی علیه السلام منضبط‌ترین شخص بوده
در زمان خودش،
در زمان خودش. ولی این درسته. باید اینجا اضافه کنم که اصولا اون زمان دفتر و دستک بود، نه زمان علی علیه السلام که بر اساس عدالت اجرا میشد، بلکه از زمان خلیفه دوم دیوان حقوق تأسیس شد، تا اونا بر اساس تبعیض رفتار میکردن، متفاوت به اشخاص پرداخت میکردن مقرری را، حتی بین زنان رسول خدا مبلغ متفاوت میپرداختن،
همشون یه جور داده نشد،
همشون یک میزان نبود، به قریش بیشتر میدادن، به عرب بیشتر میدادن، ولی امیرالمومنین اصل دیوان حقوق را، یعنی دفتر حقوق و مقرری را حفظ کرد، ولی به صورت مساوی تقسیم میکرد، نه ایتام، نه بیوزنان که جای خود دارن، اولویت دارن، بلکه اشخاص دیگه هم مقرره ثابت داشتن، اینا شناسایی شده بودن، حقوقشون بهشون پرداخت می شد و بازموندگان شهدا، ایتام، بیوزنان اولویت داشتن، بیشتر مورد توجه بودن. من یه گوشه بزنم حتی از امام بعدی، از امام حسن مصطفی علیه السلام، که امام حسن بنا به دلایل سیاسی و به صورت تحمیلی وقتی مجبور شد پیمان صلح با معاویه امضا کنه و حکومت ظاهری را به او واگذار کنه، در متن عهدنامه و پیماننامه شروط امام حسن سلام علیه گذاشتن، از جمله این شرط بود که عملا البته معاویه عمل نکرد یا مردم اون منطقه عمل نکردن، ولی این توجه امام را میرسونه. جزء شروط صلح با معاویه این بود که خراج دارابگرد که از مناطق فارس امروز، استان فارس امروز گویا، خراج دارابگرد به بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفین پرداخت بشه.
بله.
یعنی حتی در اون عهدنامه بازموندگان شهدای صفین و جنگ جمل اونجا ملحوظ بوده، مورد توجه بودن، مقرری داشتن، اسمشون بود، به صورت منزوه توضیح میشد. این قضیه را که نقل میکنن راجع به اخلاص علی علیه السلام نقل میکنن که کسی از این قضیه خبر میخوان بگن اهمیت قضیه از این نظره نه. که کسی از این قضیه خبر نداشته، حضرت خودش شخصا میخواسته و فقط محض رضای خدا، فقط خدا بداند و خود او و اون فقید، حضرت شخصا میره به او رسیدگی میکن. حالا میفرماین چطور شد؟ این جوابش معلومه. خب حضرت ضربت خورد، به بستر عرض کنم که بیماری افتاد و سم شروع کرد در بدن حضرت سرایت کردن و یک وضعیت فوق العاده اون دو سه روز به خانه امیرالمومنین علی علیه السلام حاکم بود و همه در رفت آمد بودند. یک حادثه فوق العاده اتفاق افتاده بود،
نگرانی
اضطراب شدت، هر لحظه احتمال شهادت حضرت، یک وضع فوق العاده بوده. ولی در اصل قضیه این هیچ خدشه وارد نمی کنه. مقرری فقرا پرداخت می شد، مقرری بیوزنان پرداخت می شد، اسمشون بود. عرض کردم، تکرار میکنم، این را در جهت اخلاص حضرت ذکر میکنن که خودش شخصا میخواسته و کسی هم خبر نداشته. اصلا قضیه میگه که تو اون زمان معلوم شد که خود حضرت میرفته، حضرت خواسته خودش شخصا برسه، مربوط به اخلاص حضرت.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
خب جناب استاد پیشوایی، در سوال دوم این شنونده گرامی، همونطور که شنیدیم راجع به تعداد فرزندان حضرت علی ایشون پرسیدن.
بله، عرض کنم که ایشون از قول بعضی از وعاظ محترم نقل کردن که مثلا بالای 30 نفر، بالای 33 نفر فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و همچنین از مادر این فرزندان این سوال کننده گرامی پرسیدن. عرض میکنم که بله، تعداد فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام را نزدیک 30 نفر مینویسن، از جمله مرحوم شیخ مفید، استاد شیعه و عالم بزرگ شیعه. ایشون فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام را هم از دختر و پسر 27 نفر مینویسن. اختلاف اقوال هم هست دیگه، بعضیا کمتر می نویسن، بعضیا بیشتر می نویسن، ولی با دقت و عظمت علمی که مرحوم شیخ مفید داره، خب ما می تونیم به قول شیخ مفید تکیه کنیم، وگرنه در اینجور موارد اختلاف آرا هست. مورخایی که بیشتر می نویسه، کمتر می نویسه، چند نفر مورد اختلاف معمولا در اینجور موارد هست. بنابراین نزدیک 30 نفر بوده فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام، هم از دختر و پسر. مرحوم شیخ مفید 27 نفر می نویسند و کسانی هم که از منابع عربی از آثار مرحوم شیخ مفید و امثالیشون در کتاب الارشاد یا کتاب اعلام الورای مرحوم تبرسی یا تبریسی که اونم از مرحوم شیخ مفید گرفته، یا مناقب ابن شهراشوب بهار الانوار از اینا نتونن استفاده کنن، من آدرس نزدیکتر و سهلتر معرفی میکنم به اون کتاب منتهی الامال مرحوم حاج شیخ عباس قمیه. میتونن در اینجور موارد به کتاب منتهی الامال مرحوم حاج شیخ عباس قمیه مراجعه بفرماین. البته بعضی ها که توجه ندارم منتهی الامال تلفظ میکنن که صحیحش منتهاست، منتها الامال. مرحوم شیخ مفید 27 نفر مینویسد. منتها بخش دوم سوالشون این بود که مادران اینا کیا بودن از همسران امیرالمومنین علی علیه السلام، چند نفرشون برای ما شناخته شده است. حضرت زهرا سلام علیها، ام البنین، مادر محمد ابن حنفیه که از قبیله بنی حنیفه بوده، چند نفرشون برای ما شناخته شده است و مادر چند نفر از فرزندان حضرت هم ام ولد بودن در اصطلاح عربی، یعنی کنیز بودن و از کنیز اینا متولد شدن و به دنیا آمدن.
خب شنونده گرامی، انشالله که پاسخ سوال خودتون رو شنیده باشید. ما که اینجا استفاده کردیم، انشالله که بقیه شنوندگان رو به همین ترتیب بهره برده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
در مورد مسجد سهله سوال داشتم که این مسجد چرا بنا شده، در چه تاریخی، چه کسانی مسجد رو بنا کردن و میگن این مسجد به نام آقای امام زمانه، آیا درسته؟ میگن آقا انشاءالله ظهور کنه اول در این مسجد نماز میخونه و هر گونه اطلاعاتی در مورد این مسجد میخواستم. خیلی هم ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، در مورد مسجد سهله اطلاعات کلی میخواستن.
بله، در مورد مسجد سهله عرض میکنم که مسجد سهله مسلمه که از مساجد بسیار مقدس و با فضیلت و از مساجد کوفه است و وقتی به تاریخ کوفه میرسن، به اماکن مبارک و متبرک کوفه میرسن، بعد از مسجد اعظم کوفه، مسجد جامع کوفه، از نظر فضیلت میرسن به مسجد سهله. پرسیدن که این کی ساخته شده، خیلی اطلاعات روشنی نداریم. در بعضی از کتابای مربوط به تاریخ کوفه آمده است که این مسجد در قرن اول هجری ساخته شده و در وجه تسمیهش هم گفته شده که چرا به این مسجد مسجد سهله میگن. یه احتمال هست که این در یک زمین نرم و ماسه‌ای ساخته شده، اینجور زمین های نرم و انبار و اینا را سهل میگن، و یه احتمال هم هست که بانی اولیه و سازنده اولیه این مسجد شخصی به نام سهیل یا سهل بوده.
بله،
در این حد اطلاع داریم. اما مسلمه که این مسجد عرض کردم از مساجد مبارکه و روایات متعدد و فراوانی در مورد فضیلت نماز و عبادت در این مسجد وارد شده. اینکه عبادت و نماز در این مسجد چقدر فضیلت داره، اینکه انسان اونجا دعا کنه دعاش مستجاب میشه، اینکه کسی بره نماز مغرب عشا رو اونجا بخونه و بین نماز مغرب عشا هر دعایی بکنه، هر رفع هر گرفتاری را بخواد، خداوند عالم اجابت میکنه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر من مثلا در کوفه بودم، در کنار مسجد بودم، همش میرفتم نمازم را در اونجا میخوندم. از این جور روایات فراوانه در مورد مسجد سهله. اما این که بگیم این مسجد متعلق به امام زمانه، این یه مفهوم خاص داره.
نه،
کی میتونیم بگیم متعلق به امام زمانه؟ به امر امام زمان ساخته شده باشه یا به نوعی اختصاص به امام زمان سلام الله علیه داشته باشه؟ نه، چنین چیزی در مورد مسجد نداریم. اون چه در ارتباط با امام زمان سلام الله علیه هست، این خواهر سوال کننده گرامی هم اشاره کردن که حضرت نمیدونم ابتدا اونجا نماز میخونه، نه، روایات متعددی داریم که ظهور حضرت در مکه و در مسجد الحرام خواهد بود. بلی، روایاتی که به این مضمون رسیده که حضرت وارد مسجد میشه و اقامت میکنه، این بعد از ظهور حضرته. وجه جمعش اینه، بعد از ظهور حضرت هست که حضرت به این مسجد تشریف میاره و در این مسجد اقامت میکنه. اگر متعلق به حضرته به این معنا بگیریم، بله درسته، ولی وقتی میگیم متعلق، این مفهوم خاصی داره. حضرت بله در روایات ما هست که به مسجد تشریف میاره و در اونجا اقامت میکنه و همچنین اون چه مربوط به امام زمان سلام الله علیه هست در حالات بعضی از علمای بزرگ ما، علمای با معنویت، علمای اهل عرفان مثل مثلا سید مهدی بحرالعلوم نقل شده که اینا مثلا در این مسجد به محضر حضرت در عالم عیان یا در عالم مکاشفه به محضر حضرت رسیدن و این نشانه تقدس این مسجده که حضرت تشریف می برده اونجا نماز می خونده که مثلا سید بحرالعلوم اونجا به محضر حضرت رسیده، حالا در عالم عیان یا در عالم کشف و شهود و در مکاشفه. ارتباط این مسجد با حضرت مهدی امام زمان سلام علیه در این حد هست. این خواهر گرامی و امثالشون بخوان تاریخ و فضیلت مسجد سهله را بیشتر دریابن و به دست آورن، میتونن علاوه بر مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی که طبعا ملاحظه فرمودن، میتونن به کتابای تاریخ کوفه که طبعا تاریخ مساجد کوفه هم در این جور کتابا بیان میشه مراجعه کنن، مثلا کتاب تاریخ کوفه سید حسین براقی نجفی که در ایران هم به فارسی ترجمه شده، اونجا شرح مبسوطی راجع به مسجد سهله مثل سایر مساجد مؤلف این کتاب داره، یا اگر اطلاعات عربی داشته باشن یا مسلط به زبان عربی باشن میتونن در جلد صدم بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی مراجعه فرمایید.
امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
خواستم سوال پرسم از کارشناستون در رابطه با اینکه اون سپاهی که به ایران حمله کردن، سپاه اسلام که واسه فتح ایران حمله کردن، خواستم ببینم فرمانده سپاهشون کی بوده و آیا این درسته که مثلا امام حسن فرمانده سپاه بوده. دوم اینکه چرا خود حضرت رسول صلوات الله اقدام نکردن به برای فتح ایران. سپاسگزارم. خداحافظ شما.
ما هم از شما شنونده گرامی سپاسگزار هستیم. جناب استاد پیشوایی، درباره حمله مسلمانان در جریان فتوحات به ایران قبلا چندین بار از جنبه‌های مختلف پاسخ داده شده در برنامه، اما این بار پرسیدن که آیا فرمانده سپاه امام حسن بود و در صورت حالا صحت یا حالا عدم صحت در هر دو حالت فرمودن که چرا پیغمبر خودشون در زمان حیاتشون این رو انجام ندادن و خودشون فتوحات رو آغاز نکردن به ایران حمله کنن.
بله. عرض کنم که اولا جنگ مسلمان ها با ایران اون روز یه جنگ نبوده، حدود 10 سال جنگ های متعددی رخ داد، مثل جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ همدان، جنگ جلولا و امثال اینا، و ایران به تدریج فتح شد. میدونید دیگه جنگ مدائن، ایران به تدریج فتح شد و هر بار فرمانده خاصی داشت، منتها یکی از فرماندهان معروف که در فتح ایران مؤثر بود در جنگ قادسیه سعد بن ابی وقاص بود، پدر اون عمر سعدی که در کربلا فرمانده سپاه یزید بود، پدر اون عمر سعد یعنی عمر ابن سعد بن ابی وقاص. در جنگ قادسیه فرمانده سپاه اسلام سعد بن ابی وقاص بود، بنابراین فرماندهان مختلفی داشتند. و اما اینکه آیا امام حسن سلام الله علیه فرمانده بود یا نه، جواب نه، قطعا در هیچ یک از این جنگ ها و فتوح ایران امام حسن سلام الله علیه سمت فرماندهی نداشته سهله، بلکه حضور حسنین علیهم السلام در فتوح ایران تازه محل بحثه. البته بعضی ها نوشتن، در بعضی از تاریخ ها آمده رد پایی از حسنین علیه السلام در فتح گرگان، اونم در سالهای بعد در بعضی از تاریخ‌ها دیده میشه، ولی اینا اشکالات تاریخی داره، از نظر تاریخی نمیشه ثابت کرد، از نظر تاریخی مورد اتفاق نیست، محل بحث و اشکاله. نه تنها امام حسن سلام علیه حتما در هیچ یک از جنگ‌هایی که با مسلمان‌ها با ایران و اون روز داشتن با ایران ساسانی داشتن فرمانده سپاه نبوده، بلکه حضور امام حسن و برادرشان امام حسین جز سپاه فاتح اسلام در ایران محل بحث.
بنابراین این قسمت اول پاسخ ایشون که امام حسن حضور نداشته از نظر تاریخی نمیتونیم به راحتی اینو اثبات کنیم. بخش دوم سوالشون، چرا خود رسول خدا به این کار اقدام نکردن؟
و اما اینکه چرا رسول خدا اقدام نکرد، میدونیم که جنگ در اسلام اولین راه حل نیست، آخرین راه حله. عرب ها میگن آخر الداء الکی، آخرین درمان داغ کردنه. به اسلام جنگ در مقام تشبیه و مثل مثل جراحیه، اطبا به این صورت مریض را جراحی نمی کنن. پیشگیری هست، مداوا هست، پرهیز هست، مراقبت هست، از هزار فیلتر که بگذره، از هزار جور راه حلی که بگذره و افاقه نکنه، نوبت به جراحی می رسه. انبیا و همچنین رسول خدا صلوات و سلام علیه اینا مأمور هدایت و ارشاد بودن، برای جنگ نیامدن، برای کشورگشایی مبعوث نشدن. اگر جنگهایی هم انبیای گذشته و رسول خدا داشته، غالبا جنگ دفاعی بوده یا جنگ آزاد بخش بوده که کار به جای رسیده که دیگه جز توسل به قدرت نظامی هیچ راه دیگه نداشته. جنگهای زمان رسول خدا هم همین جور بوده، همشون نه ولی اکثرشون جنگ های دفاعی بوده، یعنی مسلمان ها آغازگر جنگ نبودن بلکه در موضع دفاعی قرار گرفتن، از خودشون دفاع کردن. بعضی هاشون هم جنگ های آزاد بخش و رهایی بخش بوده. توجه دارید در مورد ایران هم به همین سیاق باید پیش بریم. رسول خدا بعد از فتح خیبر، مشخصا از سال 6 هجری و خاص از بعد از فتح خیبر از سال 7 هجری به بعد، که فکرش یه مقدار از توطئه و شر توطئه‌گران داخلی در جزیره العرب یه مقدار راحت شد، یک امنیتی یه آسایش فکری پیدا کرد، رسول خدا دعوت جهانی خود را شروع کرد، یعنی به سران اون روز دنیا، از جمله خسرو پرویز پادشاه ایران، از جمله امپراتور روم، از جمله مقوقس حاکم مصر و امثال نا حاکم حبشه، نامه نوشت و اینا را به اسلام دعوت کرد. اینا را میگن دعوت جهانی رسول خدا. در قرآن آیاتی داریم، حتی در آیات مکی داریم که این تعلیم قرآن مال همه است، همه مردم دنیاست، خاص عرب یا جزیره العرب و قریش و امثال اینا نیست، مال همه است، یعنی دین جهانی و جاودانیه. رسول خدا فرمان جهانی قرآن را به اطلاع سران اون روز دنیا رسون و نامه نوشت و مال هر کدوم به یه پیکی داد و به وسیله پیکی فرستاد، که البته اکشل عملهای اینا مختلف بوده، بعضیا رد کردن، بعضیا دودوزه بازی کردن، بعضیا مثل پادشاه حبشه قبول کردن، اکشل عملهاشون متفاوت بوده. بنابراین رسول خدا در اواخر عمرشون، خب سال ششم شروع شد، سال هفتم به اوجش رسید، رسول خدا سال دهم رحلت کردن، از دنیا رفتن. رسول خدا هنوز در مرحله دعوت بود، در مرحله تبشیر و انذار بود که نارا دعوت کنه. بعد اگر عمر رسول خدا کفاف میکرد، نوبت به اعزام مبلغ میرسید، کم کم ندای اسلام به این کشورها میرسید. همچنان که در فتح ایران که محل بحثه، شواهد تاریخی نشون میده که آوازه عدالت خواهی در اسلام و آزاده حکومت عادلانه اسلامی، آوازه آزادی خواهی که در اسلام هست، آوازه مساوات بین انسان ها که در تعلیمات اسلام هست، کم و بیش به گوش ایرانی ها رسیده بود. ولذا ایرانیایی که در غرب ایران زندگی می‌کردن به جزیره العرب نزدیک بودن، اینا بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بودن و حاضر نبودن به این صورت با مسلمان‌ها بجنگن. شواهدی در دسته که پادشاه ساسانی دستور میداد از شرق ایران نیرو می آورد برای جنگ با مسلمان‌ها، که اونا تحت تاثیر تعلیمات اسلام قرار نگرفته
بودن، بیخبر بودن،
انگیزه بیشتری داشتن برای رویارویی با مسلمان ها. بنابراین رسول خدا در مرحله دعوت بود، در مرحله تبلیغ بود، در مرحله ارشاد بود و قدم به قدم جلو می رفت که به هر حال عمر رسول خدا کفاف نکرد و نوبت به خلفا رسید که اینا موقعی اقدام به جنگ کردن که بعضی از این افراد جنگ، حالا غیر از طرف های جنگ غیر از ایران، عملا خصومت هاشونو شروع کرده بودن. مثلا روم شرقی در شمال جزیره العرب اینا یکی دو تا جنگ با زمان رسول خدا با خود رسول خدا داشتن. در ایران رسول خدا جنگ نکرد ولی با رومی ها جنگ داشتن. حضرت به جنگ تبوک رفت، به منطقه تبوک رفت، اونجا منطقه حکومت روم شرقی بود. یا در جنگ موته که جعفر طیار شهید شد و دو تا پرچمدار و فرمانده سپاه اسلام شهید شدن، اونجا منطقه حکومت روم شرقی بود. البته حکومت های اونجا دست نشانده روم شرقی بودن،
تابع روم بودن،
تابع روم بودن، با امرای محلی می جنگیدن ولی با روم شرقی می جنگیدن. با اونا شروع شده بود ولی با ایران شروع نشده بود و اینجوری شد که مسئله جنگ که پیش آمد، یعنی دیگه مسلمان ها مجبور به جنگ شدن، جنگ آزاد بخش و رهای بخش شدن، این دیگه عملا در زمان خلفا رخ داد.
بسیار خوب، متشکر هستیم جناب استاد پیشوایی از بیانات شما. عزیزان شنونده، تا روزی دیگر و برنامه دیگر به اتفاق جناب استاد پیشوایی از حضور شما مرخص میشیم. خدا یار نگهدارتون.